باعث بهبود آریتمیشون شده و طبعا اگه بیماری زمینی نداشتن ادامه روزداری براشون مناسبه.
دکتر صاحب، کسی که همین آریتمیا و بی‌نظمی عملکرد و فعالیت قلب داره، یعنی از قبل داشته و برایش پیس میکر یا به اصطلاح عامیانه بطری و دستگاه داخل قلبش گذاشتن، اینا میتونن روزه بگیرن؟
بله، پیس میکر مغایرتی نداره. عرض کردم مغایرت روزه‌داری. کلا این چیزی هم که خب مراجع به اون اشاره میکنن این واقعیتیه. ببینید، کسی که روزه میگیره باید خودش هست که میتونه تصمیم بگیره که این میتونه ادامه روزه‌داری داشته باشه یا نه، و نظر پزشک اولویت ثانی داره. یعنی چی؟ یعنی که فرد حالا بیماری خاصی، من بیم اون مسائل خاصی که من عرض کردم، چه موارد کنترل نشده، دیابت، فشار، بیماری قلبی، اونا که جای خودش، ولی منهای اونها کسایی که بیماری های مختصری دارن و داروی مصرف میکنن، خب چند روز اول ماه مبارک یا قبل از اون پیشواز میرن چند روز روزه میگیرن ببینن چه جوری است. اگر توانشو دارن مشکل جدیدی پیدا نمیکنن ادامه میدن، اگر که نه مشکل خاصی پیدا کردن نباید ادامه بدن.
بله،
این به فرد بستگی داره، هر فردی به فرد دیگه فرق میکنه، حتی اگر که بیماری مشابهی داشته باشه.
دکتر صاحب، کسایی که سابقه فشار خون بالا یا هایپرتنشن دارن و تحت درمان و معالجه هم هستن، آیا روزه گرفتن ممکنه برای اینا مشکلی را به وجود بیاره؟
عرض کردم در مورد فشار خون یه بحث مفصلی هست دیگه. کسی که فشار خونش با دارو کنترل هست میتونه روزه بگیره، مشروط به این که در طول روز این فشار خونش خیلی نوسان شدید نکنه. اگر نوسان شدید بکنه براش مناسب نیست.
بله،
اندازه‌گیری فشار خون باز توسط خود فرد، اینم باز بحثش مفصله، خیلی ها موافق با این قضیه نیستن، بعضی ها موافقن، ولی اونایی که به این امر عادت دارن و خب روششو بلدن، صحیح دستگاه مناسب دارن، اندازه‌گیری میکنن، بله، روز لااقل روزهای اول ماه رمضان این کار رو باید بکنن که ببینن این تغییرات رو در روزداری به اصطلاح تغییرات خیلی هست یا نیست. اینو حتما بایسته افراد روزهای اول خودشون چک کنن. کسانی که سابقه طولانی فشار خون دارن، سالهای قبل هم روزه گرفتن و احیانا مشکلی نداشتن.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. به عنوان آخرین سوالی که آدم ها از کجا بدانن که قلبشان سالم است؟ یک نکات و راهنمایی های کلی اگه بکنین بسیار خوب است که افراد با توجه به اونا تا حدودی به سلامت خودشان پی ببرن، و اگر مشکلی هم داشته باشن باز با توجه به اینمی صحبت ها و راهنمایی ها متوجه مشکل و پرابلم در خود بشن و دنبال بررسی و معاینات برن. یک توصیه کلی هم آخری در رابطه با روزه گرفتن برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایین.
برای اینکه آدم بفهمه قلب سالم داره قطعا بایستی با پزشک مشورت کنه. یکی اینکه خودش علامت خاصی نداشته باشه، مثلا موقع تنگی نفس ممکنه چند تا طبقه پله بالا بره، به راحتی بره، نفسش تنگ نشه، یا راه سری بره، یک کمی بدوه، تنگی نفس نداشته باشه، دچار تپش، ریزه، سرگیجه، علائم مشابهی نشه، درد سینه موقع فعالیت نداشته باشه. اینا علائم شایع بیماری قلبی میتونن باشن که با اونها بیمار به پزشک مراجعه میکنه. اگر اینها رو نداشته باشه، خب اگه بخواد خودش رو چک بکنه قطعا باید با پزشک مشورت کنه، معاینه بشه، نوار قلب گرفته بشه و چیزای دیگه که پزشک صلاح میدونه. در اون صورت میتونه بگه که تقریبا قلب سالمی داره اگر همه اینها مثبت باشه.
بله،
ولی این مسائل خب همه 100% نیست. و به طور کلی هم راجع به این که روزداری برای کی مناسبه کی مناسب نیست گفتم که اول خود فرد هست که میتونه راجع به خودش تصمیم بگیره، این شرط اول. شرط دومی که بیماری های شدید قلبی و بیماری هایی که داروهای متعدد مجبورن از استفاده کنن، نباید قطع بکنن به هیچ وجه. دیابت کنترل نشده، فشار خون کنترل نشده، فشار خونی که در موقع قبل از افطار افزایش پیدا بکنه، اینها منع کلی هستن نظر قلبی و بیماری های مهم. ولی بقیه موارد رو مورد به مورد بایستی هم خودشون در نظر بگیرن، نظر روزه چقدر توان شدن، و هم که با پزشکشون مشورت قبل از ماه مبارک و بعد به تصمیم بگیرن.
خب، تشکر از دکتر صاحب سینا مرادمند، تشکر از شما عزیزان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
امروز اختلال چربی خون بالا در صدر شایع‌ترین بیماری‌های سراسر جهان قرار دارد. متخصصان بر این عقیده‌اند شاید هیچگاه نیازی به هیچ درمان دارویی پیدا نکنید اگر فقط و فقط چندین توصیه کلیدی برای پیشگیری از چربی خون بالا را در زندگی روزمره خود جدی بگیرید. قدم اول در این راه حذف چربی‌های مضر و بها دادن به چربی مفید است. طبیعی است که چربی‌های ترانس که سطح کلسترول بد را افزایش و چربی خوب را کاهش دهد، یک دشمن قسم خورده برای سلامتی قلبتان هستند. چربی موجود در روغن زیتون، کانولا، کنجد و بادام زمینی به عنوان چربی مفید قلمداد می شوند و به شما توصیه می کنیم که این روغن ها را جایگزین سایر چربی ها و روغن ها کنید. قدم دوم در این راه جدی گرفتن مصرف میوه و سبزیجات است. میوه ها و سبزیجات تازه در پیشگیری از چربی خون بالا و کاهش کلسترول کاری می کنند کارستان. بدین صورت که قویاً توصیه می شود در کنار وعده های اصلی غذایی حتماً سبزیجات مصرف کنید و روزانه در چند نوبت میوه میل کنید. قدم سوم جایگزینی گوشت سفید با گوشت قرمز است. اگر قرار باشد بیش از اندازه از گوشت قرمز مصرف کنید، با سلاح خوردنی هایی از قبیل کباب کوبیده و بریان به جنگ با سلامتی قلب خود می روید. راه حل ساده است. شما باید گوشت قرمز را در حد مجاز که توسط متخصص تغذیه تعیین می شود مصرف کنید و از سوی دیگر گوشت سفید به خصوص غذاهای دریایی از قبیل ماهی و میگو را ماهیانه چندین و چند نوبت مصرف کنید. قدم چهارم خداحافظی با کم تحرکی و تنبلی است. کم تحرکی و تنبلی مادر بسیاری از مرض‌های امروزی است. فرصت این فرا رسیده است که بلند شوید، اراده کنید و هر روز خود را موظف به تمرین و فعالیت‌های ورزشی نمایید. شما اگر روزانه 30 تا 60 دقیقه ورزش به صورت 3 دوره 10 تا 20 دقیقه ای داشته باشید، یک گام بسیار مؤثر در پیشگیری از چربی خون بالا برداشته اید. قدم پنجم حفظ وزن بدن در محدوده طبیعی است. لازم است بدانید که چاقی یک عامل مساعد کننده برای بالا رفتن سطح کلسترول خون به حساب می آید. اگر اضافه وزن دارید، کاهش وزن و رسیدن به یک وزن ایدئال تحت نظر یک متخصص تغذیه یا پزشک به شما در پیشگیری از چربی خون بالا کمک شایان توجهی می کند. و گام ششم این که در اسرع وقت سیگار کشیدن را ترک کنید. سیگار کشیدن در بالا رفتن میزان کلسترول خون و بروز بیماری های قلبی نقش قابل توجهی دارد. اگر سیگار می کشید، لطفاً سیگار را ترک کنید. ترک سیگار به افزایش سطح کلسترول مفید خون کمک می کند.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می سپاریم.
همراهی شما از آن موجب خرسندی ماست. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مشهد. بهار در بهار برنامه بعدی ماست با مدت 35 دقیقه. شننده این برنامه باشید.
بهار آمد، بهار مهربانی، پر از افتاق شقایق زار شد دنیای عاشق، نگار من تو هم تنها نمانی.
بسیار خوش آمده،
خوش آمده،
خوش آمده، خیلی خوش آمده.
بهار،
بهار
در بهار.
وای جماعت بهار ها.
به نام خالق بهار. خدا امروز هم سهمی به ما از زندگانی داد، مجال عاشقی داد و مجال مهربانی داد. هوا را در شمیم تازه باد سحر پیچید، برای ما و تو دم را، نفس را رایگانی داد.
ای بهار بهار، بیا به دیدارم، شد فصل قرار، بیا به دیدارم. ای بهار بهار، بیا به دیدارم، شد فصل قرار، بیا به دیدارم. دید اومده باز عالمی دارم، در دیده شوق شب نمیدارم. ای لاله عذار، بیا به دیدارم، قربون تو یار، بیا به دیدارم. ای لاله عذار، بیا به دیدارم، قربون تو یار، بیا به دیدارم. ای بهار بهار،
سوگند به خورشید که گرما را از کسی دریغ نمی کنم، قسم به نگاه بلندت که گرم و صمیمی پیام زندگی دارد. گرم و نرم ما به شما دوستای عزیز که در سایه بلندتان آسایشی فراهم است. درود به شما خانواده های عزیز که با قدرت محبت و مهربانی هوای هم دیگر دارین، حتی اگه تمام تقویم زمستان را نشان بده. فضای نوروز و رمضان کریم را میبریم به بدخشان و کابل و بامیان، به هرات و غزنی و لوگر و به جمع مهاجران در ایران و دوستان ایرانی خود ما و همه شما که صدای ما را میشنوین. برکت به جان و مالتان و عباداتتان قبول درگاه حق.
بالبركات ما اجملها لحظات، اهلا اهلا رمضان، تهليل وتسابيح وصيام وتراويح للجنة مفاتيح، اهلا اهلا رمضان، رمضان رمضان رمضان، اهلا اهلا رمضان، رمضان
پنجشنبه تان بوجی بوجی انرژی باشه انشالله. ماه مبارک رمضان کمکتان میکنه که روحیه بهتری در سایه ایمان داشته باشین، یا داشته باشیم، فرقی نمیکنه ما و شما. و سال نو تراوت بهار همدلی و حس مهربانی را در جان ما و شما تزریق میکنه. خدا چی میخواییم از خدا؟
آمد بهار جان.
ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسبا و زر بریدی، دیپا و زر برقصا، ای خوش کمر برقصا.
بهار در بهار پیشکش رادیو دری در سال 1404 هجری خورشیدی است. من وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده این برنامه و اتفاق همکارانم پری موسوی دستیار، نویسنده نصیر مجاب، صدابردار سعید موسوی، خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده، همچنین شیما وفا در هرات در خدمتتان هستیم. ارتباط بگیرین دوستای عزیز از طریق این شماره ها 0794-71-71-44 شماره پیامکگیر ما در افغانستان هست. در ایران 3800-226 پیام های تانه به ما میرسنه. همچنین شماره اختصاصی برنامه را هم خدمتان اعلام میکنیم 090-5300-689. سایت ما parsday.ir/dari. ضمناً در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را همراهی کنید. آدرس ما @radiodari_mashhad.
بهار رسیده.
نه یک بهار.
نه یک بهار که بهار در بهار. بهار طبیعت و بهار رمضان
و این دو سر زندگی
گوارای وجودتان،
گوارای وجودتان. امروز پنجشنبه است. باز هم در خدمتتان هستیم از برنامه بهار در بهار. و اما گپ ما
درست ازم دوش خودت میبینی دلکی تنگه بغل بغل ستاره چیدم دیگه آشتی آشتی نگو بام غری از این حرفا با هم نداشتی لا 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 خودیم بد شدیم خوب تو میخوام مگه دل بر کم از این همه تنها به تو میام بیا بهتر نشو منو پیش تو انگار نمیبینن بیا معمولی باش اینجوری راحت سرم اصلا راحت سرم اصلا تو صورتت قشنگه ولی دلت با هم می جنگه دو روز ازم دورشی خودت میبینی دلکی تنگه بقل بقل ستاره چیدم دیگه آشتی آشتی نگو بام قری از این حرفا با هم نداشت تو صورتت قشنگه ولی دلت با هم می جنگه دو روز ازم دورشی خودت میبینی دلکی تنگه بغل بغل ستاره چیدم دیگه آشتی آشتی نگو بام غری از این حرفا با هم نداشت لا 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 لا
لا. امروز قصد داریم آشتی کنیم با کی؟ خب با هر کسی که قهر هستیم، خدای نکرده با هر کسی که شکر رنجی پیش آمده. سال نو است، بهار است، بهار قرآن است، بهار طبیعت هست. چرا از این فرصت استفاده نکنیم برای که کدورت ها را پاک کنیم؟ شما نظری دارین؟ میشنویم از شما هم.
چیز واضحه که انسانی که او شاد با شادمانی زندگی بکنه و همسایه ها همجوار از او غریب از او در درد و در طعم تلخ فقر و مشکلات به سر ببره، خداوند از او شخص راضی نمیشه. باید کوشش کنه که صدقات و کمک به هم نوعان خود که اونا مستمند فقیران انجام بده. یک بار دیگر خدمت همشهری عزیز ای در تبریک میگم و ببیشه خدمت تمام کارمندان رادیو دری که واقعا رادیوی بسیار غنامندی، برنامه بسیار زیبا و جالب و سازنده و آموزنده و اخلاقی و اجتماعی پخش میکنه. من همیشه کوشش میکنم که از برنامه از او مستفید بشم. موفق باشید.
نیلوفر نوروزی در شهر کابل.
سلام شنوندای عزیز، امیدوار هستم همتون خوب باشین و نوروزتان مبارک. خدا کنه که سال خوب و خوشی را آغاز کرده باشین و این سال مملو از موفقیت و شادی براتون باشه. یکی از همشهریای عزیز ما هم فعلا با ما است که میخوایم امروزشان چند دقیقه مورد نوروز صحبت داشته باشم. سلام و شما خوش آمدین، نوروزتان مبارک، و بر ما بگوین که با آمدن این سال چقدر شما خوشبین هستین.
سلامت باشین. از شما همچنان یهودا هستم، فارغ التحصیل سنف 12 فعلا در باشنده کابل.
سلامت باشین. خب برام میشه بگوین که سال نو چطور آغاز کردین و چقدر خوشبین هستین برای این سال؟
سال نو بسیار با یک امیدواری، بسیار با یک تصمیم جدید دیگه، بسیار با یک خوشی آغاز کردیم. بعدش توکل به خدا دیگه کارش کشید. خیلی خوشبین هستم نسبت به سال جدید، به خاطر اینکه مردم رو میبینم، همه محیط رو میبینم، بسیار یک تغییری خاصی اومده در محیط و در مردم و در جامعه.
خب در سال نو معمولا مردم ما به خانه اقاربشان میرن به دیدن دوستا و نزدیکایشان. شما چطور به کجا رفتین و تصمیم دارین به دیدار کیا برین در این سال؟
تا فعلا کجایی نرفتیم، تصمیم داریم تا بامیان، قرغه، پغمان تصمیم داریم امی روزای نزدیک انشالله که سفر میکنیم، بخیر میله داریم.
خب به نظرتون سال جدید و نوروز چقدر میتونه یک بهانه خوب برای دیدن اون باشه تا کسایی که با هم دیگهشان قهر هستن آشتی بکنن؟
بسیار یک بهانه خوبی است برای چهار تا دوست ما عزیز ما که با یک دیگر پیش از این سال خفه بوده باشن، که میتونن در این آغاز این سال با هم دیگر صلح بکنن، آشتی بکنن، هم دیگر پذیری بکنن.
بله، و به بود از افرادی که در سال نو هم کینه را در دل خودشان حمل میکنن، شما چی گفتنی دارین؟
کینه کار خوبی نیست. هر مسلمانی که واقعا نور ایمان در قلبش باشه، به نظر من کینه شاید در اون قلب جای نداشته باشه، ولی بعضی کسایی که کینه در قلبش داره و میگیره کار خوبی نیست، به نظر من گم کنن بهتر است.
و خودتان آیا کسی هست که بخواین در این سال امرایشان آشتی بکنین؟
تا به هنوز نه، بخاطری که من که خودم فکر میگنم، اما دوستایی که با ما رابطه دارن نزدیک هستیم دیگه، با همش فضل خدا آشتی هستیم، تا هنوز کدام خشمی نه از طرف ما دیده شده نه از طرف اونا ما دیده ایم.
بله، با امید از اینکه تمام هموطنای عزیز ما و خانوادای عزیز نوروز در فضای آشتی و صمیمیت و محبت سپری بکنن. خوشحال شدیم از این که صحبت ها و صدای شما را امروز در برنامه داشتیم و نوروز خوش برتان میخوایم.
سلامت باشین. یک جان تشکر. سلام.
تشکر. شنونده عزیز، همچنان از شما تشکر میکنم که ما را همراهی کردین. اوقات خوب و خوش داشته باشین و خدا نگهدارتان.
شاد میخوانم برایت من هرم از جان دل، چون که بنشیند به دل ها چی برخوازد زده. شاد میخوانم برایت من هرم از جان دل، چون که بنشیند به دلها چی برخوازد زده. آتش عشقت به جانم پای تا سر مشته، آتش عشقت به جانم پای تا سر مشته. عبدا تابنده چون خوشید تابان بینم،
که ساعت و وقت و زمان و روز و شبتان بخیر و میمنت و سلامت سپری شود. دوستای عزیز، همی که شما نزدیک هم شیشتین و همه با هم گپ میزنین و به گپای ما هم گوش میکنین، همی که اگر گپ خوبی بشنوین او را به کسی که دوست دارین میرسانین، خودش کلان نعمت است. و ما هم امروز درباره چی صحبت میکنیم؟ همی گپ زدن، آشتی کردن. آشتی کردن بدون کلام و بدون صحبت کردن و حروف و عبارات و واژه های قشنگ میاثر نمیشه. پس بیاین که با هم صحبت کنیم، همراه هم باشیم و آشتی کنیم.
سلام، خوب هستین؟ اسم من رویاست. میخوام که همیشه لبخند داشته باشم برای اطفال، برای غریبا همیشه لبخند به لبم باشه و زیاد میخوام که برای همین فقرا اینا لبخند زیادتر نشان بدم.
سوسانه تایی هستم از ولایت هرات. من از تجربه خود خو میگم، من دید خود به زندگی بس کردم، اونا هم زندگی دیگه رقم ببینن. درست ما به افغانستان و همیشه وقتی بیرون میشیم منفی میشنه و منفی میبینیم، منطقه اگر یک آینه که دیگه بزنیم به همون منفیار به طریقه دیگه ببینیم و یا ای که بقیه جاهایی که از ما منفی تر اونا رو ببینیم احساس بیتر پیدا میکنه. تشکر، من عرض خوشبختی بر شما و شنونده شما میکنم.
گپ بزنیم، از همدلی ها گپ بزنیم، از فصل بهار یاد میگیریم که چقدر با طبیعت مهربان شده تا جایی بر کینه و کدورت نمانه.
یار من دل آزار است، پشت گپ چی میگردی؟ یار من دل آزار است، پشت گپ چی میگردی؟ ظالم و ستمگار است، پشت گپ چی میگردی؟ ظالم و ستمگار است، پشت گپ چی میگردی؟ هر کسی که عاشق شد شب نمیبرد خوابش، هر کسی که عاشق شد شب نمیبرد خوابش، تا به صبح بیدار است، پشت گپ چی میگردی؟ تا به صبح بیدار است، پشت گپ چی میگردی؟ ظالم و ستمگار است، پشت گپ چی میگردی؟ یار من دل آزار است، پشت گپ چی میگردی؟
همیان فصل بهار است، جوانترین فصل سال و مقبولترین منظره های بهاری پیش روی چشم ما هست. میبینیم که چقدر زیباست، میبینیم که چقدر از سر روی این فصل تازگی، شادابی و زیبایی میباره. اصلا جوانی هم همین قسمیست. همین شما جوانهای عزیزی که شنونده امروز هستین، جوانی بهار زندگی است و بهار زندگی یادآور ایست که باید مثل بهار شاداب بود، تراوت داشت و اگر خدای نکرده در دل کدورتی هست از دل پاکش کنیم. جوان باید تازه، پرقوت و پرشور و حرارت و پر از شوق و امید باشه و با شوق و با امید هم زندگی را پیش ببره. زمستان سردی و سختی داشت، اما بهار با لطف و مهربانی پاسخش را داد و این یعنی روح آشتی. کشتی مفهومی از دوستی است. شرایط آرام، بی دغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز و از درون جان آدم ها مایه می گیره. خلاص کلام که یک حالت خیلی دلی بین دو یا چند نفر و حتی دو تا کتله و دو تا جمعیت یا دو تا خانواده است که می توانن تصمیم های خوب خوب بگیرند و بالاخره بینشان آشتی و دوستی و مودت باشه. و اگه این آشتی به مقیاس بسیار کلان و در سطح جامعه اتفاق بیفته نامش میشه آشتی ملی. بله.
قدم قندهاری قدم مزاری قدم قندهاری قدم مزاری لوز قلم نسوتی صوتی قناری لوز قلم نسوتی صوتی قناری حرف بزن که تنبورا ها بلکن پیرا دالی بزن که تنبورا ها بلکن پیرا مردم هوای مندنی که بلکن پیرا مردم هوای مندنی که بلکن پیرا بغل واسکت بغل کت یک دیگه خوب از نقل و غزل کت یک دیگه خوب شما پشت و پنانی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت شما پشت و پنانی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت تا نغمه گرشنم از تو خبرشنم تو هم سفرشنی آسوده درشنم
شما خانواده ای دارین که شامل پدر و مادر، خواهرها و برادرهایتان میشه. شاید نظر و سلیقه‌تان با هم تفاوت داشته باشه و گاهی اختلاف نظر شدید هم بینتان پیش بیاید. اما با عنوان عضوی از خانواده خوش دارین که گپ بینتان اوقدر بالا نگیره که آرامش خانواده‌تان به هم بخوره. اینال از خودتان بگوین دوست عزیز که تا حال شده که با کسی قهر کرده باشین و آشتی نباشین؟ مشنم
یعنی میشه یه روزی برسه که موندنی بشی یه آمی پیشم یه دونه گل صورتی بزنی گوشه یه موهاتو دیونشم میخوام ازت باشی پیشم آخر با تو پیر نمیشم نگات کنم که از کنم که حالا
چیزهایی از زندگی مدام در حال تهدید میتونه باشه. مثل چی؟ مثل شیشه در کنار سنگهای سرگردان، مثل گل در معرض باد و مثل صلح در زندگی که میتونه با یک تلنگر کوچک آسیب ببینه. رابطه خوب آدم ها هم میتونه تهدید شوه. آدم ها با دیده شک به هم میبینن. گمان های بد به افکار و حتی رفتار بد میتونه منجر به این مسئله شوه و آدم وقتی به دیده شک به هم میبینه گمانهای بد را ایجاد میکنه و حتی باعث ایجاد رفتارهای بد میشه. آرامش در خانواده یکی از مهمترین نیازهای همه ما و شماست. به همین خاطر این سوال برای بسیاری از ما پیش می آید که چگونه در خانه و خانواده آرامش ایجاد کنیم؟ روانشناس ها هم معتقد هستند اگر شما به دنبال آرامش هستین باید راهکارهایی را برای آنها در نظر بگیرید. در غیر این صورت آرامش به خودی خود در زندگی ایجاد نخواهد شد. با این حال بسیاری از مواقع آرام نگه داشتن فضا کار بسیار سختی است، خصوصا زمانهایی که اختلافات ریشه دار باشه. فکر میکنین که چه چیزهایی باعث قهر بین آدم ها میشه؟ خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده.
سلام، انشالله که همه روزها و عمرتان بهاری و سرشار از نعمت، فراوانی، خیر و شادی باشد. در مورد صلح با خود، وقتی کلمه و واژه صلح میشنویم تداعی کننده ایست که صلح بین دو یا چند نفر است، یعنی جنگ و درگیری نباشه و بین چند نفر، چندین نفر صلح و مهربانی باشه. به عبارت دیگه اگر ما با خودمون در صلح آرامش نباشیم نمیتونیم با دیگران هم در یک صلح برسیم. همه چیز از ما شروع میشه، یعنی از من شروع میشه. اولین قدم را برای باید خودمان برداریم تا بتوانیم برای دیگران هم مفید باشیم. در این زمینه دکتر هیولن در کتاب نوشته های خودش مینویسه که آرامش از من شروع میشود. بارها ما تاکید کردیم که اگر یک نفر در جهان هست آن هم تو هستی و تو بهترین هستی اگر خودت بدانی و بخواهی و خودت در واقع قبول داشته باشی و در خودت صلح و آرامش و پذیرش تأیید کرده باشی. همو بحث خود آگاهی میشه و زمانی میتونم با خود در صلح آرامش باشم که خودت هر جور که هست بپذیرم، با همی قد، با همی وزن، با همی رنگ پوست، با همی شرایط اقلیمی زیستی و شرایطی که دارم خودم را قبول داشته باشم و خودم احترام بگذارم و با خود مهربان باشم و در واقع با خود احترام بگذارم که همو بحث عزت نفس میشه، که یعنی من هم عزیز، محترم و دوست داشتنی هستم و زمانی که این نگاه را من نسبت به خود داشته باشم میتونم این نگاه به اطرافیان خود داشته باشم. در واقع وقتی صلح هم تعریف میکنیم همین میشه، یعنی که به پذیرش رسیدن. برای اینکه بتونیم با خودمون در صلح باشیم باید خودمون رو بپذیریم و پذیرش به تمام معنی کلمه بدون اما و اگر هست، پذیرش خودمون با هر شرایط و موقعیتی که هستم، باور به این موضوع که من خالق زندگی خود هستم. اگر تا حالا نتونستم زندگی ایدئالی داشته باشم پس یاد نداشتم، تجربه نداشتم، ولی همکنون همین لحظه میتونم با آموزش های درست و اصولی هر چیزی را که خواستم خودم خلق بکنم، ایجاد بکنم، حذف بکنم و پاکسازی بکنم. با خودمون گفتگوهای درونی خوب داشته باشیم، صدای قلبمون رو خودمون بشنویم و با یک شهود، آگاهی و دانش برسیم. همون راز و نیاز که با خالق خودمون داریم به صورت مثبت باشه. گاهی ما دعاهای من هم به گونه اشتباه است، یعنی دعای ما همراه با کلمات گلایه آمیز هست، سرزنش کننده است، در صورتی که بهترین و درست‌ترین دعاییست که از زبان شکرگزاری باشه. خدای شکرت که مرا سالم و تندرست آفریدی، خدای شکرت که نعمتهایی که برای من فرستادی بسیار بسیار فراوانه. خدای شکرت که میتونم نفس بکشم، بهار تو را ببینم، زمستان، پاییز و تابستان تو را درک بکنم و این حال مرا خوب میکنه. خدای شکر که آرزوهای مرا هر روز برآورده میکنی. پس همیشه دعای مثبت داشته باشیم و از کلمات منفی در دعاهای خود استفاده نکنیم. انشالله که به دانش و آگاهی برسیم و هر روز یک تنفس صحیح و درست داشته باشیم. 5 تا 7 ثانیه دم بگیریم و بازدم بدیم، روی قفسه سینه، معده و گلو منبسط بشیم و هوای اکسیژن وارد بدنمون بکنیم و دی اکسید کربن از بدنمون خارج بکنیم. در واقع من میگم همو افکار خوبه وارد مغز، روح و جانمون بکنیم و افکار منفی و بعد از ذهن، روح و جسممون پاک بکنیم. انشالله که همیشه با خودمون در صلح، آرامش و دوستی باشیم.
دوستان، قبول دارین که اگر زندگی شما در شرایط سخت باشه، احساس شادی و خوشبختی و خوشحالی واقعا سخت میشه؟ اما باید در نظر گرفت که غم و ناراحتی هم شرایط را عوض نمی کنه. پس خوب است که از زندگی لذت ببریم. تنها چیزی که بر نمی گرده زمان هست. خوب است به این نکته دقت کنیم که هر چیزی گذراست، چه شادی باشه و چه غم، و در این میان حساب آدمایی که میشه گفت حتی با خودشان هم قهر هستن دیگه بیخی جداست، چون آسیب فراوان هم به خودشان میزنن و هم به دیگران و کار دیگه سخت میشه. آشتی با خود به این بستگی نداره که در کجا زندگی میکنین یا موقعیت و عوامل بیرونی زندگیتان چطور هست یا چه اتفاقهایی براتان افتاده یا خواد افتاد. آشتی با خود که همون دستیافتن به آرامش درونی یا صلح درونی هست، همونطور که از نامش برمیایه، بستگی به نگاهی داره که با آن زندگی را میبینین. دیدگاهی که شما بر اساس همو دیدگاه برای خودتان تصمیم میگیرین و طرزی را که به زندگیتان نگاه میکنید و نگاه شما به زندگی است. پس همه اینها برمیگرده به اینکه نگاه شما به زندگی چی هست و او وقت است که میتونین به صلح و آرامش درونی برسین. خب دوستای عزیز، با برنامه دیگر در خدمتتان بودیم. به پایان برنامه بهار در بهار رسیدیم. امیدوار هستیم که از این برنامه لذت برده باشید. براتون بهترین ها رو روزو میکنیم. باز هم دیگه امروز هایتان قبول و نوروزتان مقبول. خدا نگهدار.
راهبرد برنامه است 10 دقیقه‌ای که در این لحظه پیشکش شما خوبان شننده می گردد.
امروز هم مثل همون اول انقلاب با نظام سلطه ما مخالفیم، با تسلط آمریکا مخالفیم.
راهبرد
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما عزیزان شنونده. خدا را شاکریم که بار دیگر این فرصت را به ما داد تا با برنامه دیگر از مجموعه برنامه راهبرد در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدواریم که فرصت همراهی ما را با این برنامه داشته باشید. سال گذشته همزمان با دهه فجر و در سالروز بیعت تاریخی جمعی از همافران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 19 دلو سال 1357، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار گفتند که مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تجربه بی حاصل حدود 2 سال مذاکره با آمریکا در دهه 90 و اقدام آمریکا در زیر پا گذاشتن همه تعهدات خود تاکید کردند. تجربه برجام میگوید مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی از جمله دشواری‌های اقتصادی و معیشتی را حل نمی‌کند.
با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی‌شود. دلیل تجربه. ما در دهه 90 نشستیم با آمریکا مذاکره کردیم حدود 2 سال. یک معاهده هم تشکیل شد، البته آمریکا تنها نبود، چند کشور دیگه هم بودن، لکن محور آمریکا بود، عمدتاً آمریکا بود. دولت ما نشست مذاکره کرد، دولت اون روز رفتن آمدن نشستن برخواستن مذاکره کردن گفتگو کردن خندیدن دست دادن رفاقت کردن همه کار کردن، یه معاهده تشکیل شد. در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن. همین شخصی که حالا الان سرکاره این معاهده رو پاره کرد، گفت پاره میکنم و کرد، عمل نکرد. قبل از این که او بیاد هم همونهایی که این معاهده با اونها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردن. معاهده برای این بود که تحریم‌های آمریکا برداشته بشه، برداشته نشد تحریم‌های آمریکا. تحریم‌های آمریکا برداشته نشد. در مورد سازمان ملل هم یک استخوانی لای زخم گذاشتم که مثل تهدیدی همیشه بالا سر ایران وجود داشته باشه. این معاهده محصول مذاکره 2 سال به نظرم دو بیشتر کمتر این مذاکره طول کشید. خب این تجربه است دیگه، از این تجربه استفاده کنید. امتیاز دادیم، مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیاوردیم. همین معاهده را هم با همه این نقص هایی که داشت طرف مقابل باز خراب کرد، نقض کرد، پاره کرد. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
در تاریخ 29 دلو 1403 و در سالروز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 دلو سال 1356، جمعی از مردم آذربایجان شرقی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار فرمودند امروز از لحاظ دفاع سخت و تهدید سخت افزاری دشمن هیچ نگرانی و مشکلی نداریم و نگرانی ما برای تهدیدات سخت در سطح عالی است.
برادران عزیز، خواهران عزیز، ما به برکت تلاش جوانانمون، دانشمندانمون، فناوران ماهرمون امروز از لحاظ دفاع سخت، از لحاظ تهدید سخت افزاری دشمن نگرانی و مشکل نداریم. امروز به حمد الله خود ما هم میدانیم، دوستان ما هم میدانند، دشمنان ما هم میدانند، ایران اسلامی از لحاظ توانایی های مقابله با تهدیدهای سخت در یک سطح عالی قرار داره. مردم احساس امنیت میکنن از این جهت.
و در 19 ماه حوت سال گذشته، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا و جمعی از کارگزاران و مدیران رده‌های مختلف کشور با اشاره بر رسوایی تمدن غربی به علت اقدام غربی‌ها در استعمار، چپاول منابع ملت‌ها، کشتارهای وسیع، ادعاهای دروغین درباره حقوق بشر و زن و معیارهای دوگانه در قبال مسائل مختلف تاکید کردند. گردش آزاد اطلاعات در غرب دروغی بیش نیست، همچنان که در فضای مجازی متعلق به غرب امکان نام بردن از شهید سردار سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله، شهید هنیه و برخی نامداران دیگر وجود ندارد و نمیتوان به جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین و لبنان اعتراض کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با ابراز خرسندی از فعال بودن وزارت امور خارجه ایران و تاکید بر گسترش تعامل با همسایگان و دیگر کشورها گفتند بعضی دولت‌ها و شخصیت‌های قلدر خارجی اصرار به مذاکره می‌کنند، در حالی که هدف آنها از مذاکره حل مسائل نیست، بلکه از مذاکره به دنبال تحکم و تحمیل مسائل مورد نظرشان هستند که اگر طرف مقابل قبول کرد چه بهتر، اما اگر قبول نکرد جنجال راه بیندازند و او را به ترک مذاکره متهم کنند.
اینی که بعضی از دولت‌های قلدر، واقعا هیچ تعبیری مناسبتر برای بعضی از شخصیت ها و رؤسای خارجی جز همین کلمه قلدر بنده سراغ نداره. بعضی از دولت های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اونچه رو که میخواهیم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم، اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، از پای میز بلند شد. ما تحکمه. مذاکره برای اونها راهیست، مسیریست برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسئله هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد بود. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، فلان کار رو نکنید، فلان کسو نبینید، پنجا نرید، پنجا چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از اونقدر بیشتر نباشه. مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟ مذاکره برای این چیزاست. اسم مذاکره رو البته تکرار میکنن برای اینکه حالا تو افکار عمومی فشاری ایجاد کنن که بله طرف حاضره برای مذاکره، شما چرا حاضر نیستید؟ برای مذاکره نیست، تحکمه، تحمیله.
شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه و مجموعه برنامه راهبرد رسیدیم. امیدواریم که این ویژه برنامه که نگاهی داشت به گزیده بیانات رهبر انقلاب اسلامی در طول سال گذشته مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. آرزوی اوقات خوش برای شما عزیزان داریم. خدا نگهدار.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند. با مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
پیر چشمانش رو بست تا بتواند غمها، کینه ها، تردیدها و امیدهای برباد رفتش را فراموش کند و بخوابد. بالاخره سبک و راحت با لبخندی بر لب به خواب رفت. ناگهان فریادی خوابش را آشفته کرد. سراسیمه بیدار شد و روی تخت نشست. گوش داد. باد صدای هیاهو و صدای منقطع یا پشت سر هم تیرها را به گوشش رسانید. از تخت پایین پرید و به طرف پنجره رفت. آن را باز کرد و دریچه چوبی را گشود. صداها تندتر و دقیق‌تر شنیده می‌شد. صدای آلمانی‌هایی که نعره می‌کشیدند و دستور می‌دادند. صدای پاها روی جاده نزدیک‌تر شد. پیر بدون تأمل شلوارش را به پا کرد و خواست بیرون برود که مادرش وارد اتاق شد و فوراً پنجره را بست. چیکار می‌خواستی بکنی؟ می‌خواستم ببینم چه خبره. سعی کن به گوش کردن اکتفا کنی. خانم لوگراند از اینکه پسرش را تا این حد بی‌باک می‌دید ترسیده بود و قلبش به شدت می‌زد. اگه دیر رسیده بودم، پیر گفت، نگران من نباش مامان، چه خبر شده؟ من نگرانم. برای کی؟ نمیدونم، اما حتما جون عده‌ای در خطره. آلمانیا دارن تیراندازی میکنن، پس حتما از افراد دهکده ما هن. از کجا میدونی؟ پیر فهمید که زیادی حرف زده است. گفت، خب معلومه، میخوای چه کس دیگه ای باشه؟ حتما یه دوسته. کاش میتونستیم کمکش کنیم. آروم باش پیر. ولی اگه بتونیم به اون کمک کنیم چی؟ عاقل باش پسر، شاید کسی رو که دنبال میکنن فرار کرده. امیدوارم، از ته قلب امیدوارم، ولی اون کیه؟ پیر از شدت استراب و ترس میلرزید. زیر لب گفت، خدا کنه نجات پیدا کرده باشه. تیراندازی قطع شد، ولی باد صدای همهمه ضعیفی رو به گوش مادر و پسر میرساند. یعنی اونو دستگیر کردن؟ خانم لوگرانت هم خیال نداشت بخوابد. هر دو بی حرکت و مضطرب به فاجعه‌ای که بیرون از خانهشان میگذشت فکر میکردن که ناگهان میشنوی؟ بله. یه نفر آهسته راه میره. رنگ خانم لوگران پریده بود. دستهای پیر روی چارچوب پنجره چنگ شده بود. به زحمت نفس میکشید. زیر لب گفت، یه نفر خودشو مخفی کرده. خانم لوگران با سر جواب داد، بله. پیر پرسید، آلمانیه یا فرانسوی؟ خانم لوگران سرش را تکان داد. او نمیدانست. پیر دوباره گفت، گوش کن، صدا نزدیک میشه، به این طرف میاد. خانم لوگران جواب نداد. تمام وجودش را انتظاری وحشتناک پر کرده بود. پیر زیر لب گفت، پشت پنجره است. صدای تنفس آهسته و سریع از پشت پنجره به گوش می رسید. 5، 10، 20 ثانیه طول کشید تا سایه‌ای به کنار دیوار خزید. آنها وجودش را حس می کردند. صدا دوباره به گوش رسید و ضربه کوتاه و آهسته به پنجره خورد. خیلی ناگهانی و غیر منتظره بود. خانم لوگران به پیر اشاره کرد که جواب ندهد. ضربه دیگر. پیر دستش را به طرف دستگیره برد، ولی مادرش دستور را گرفت.